ساعت 4 بعد از ظهر در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. محمد جواد ظریف از دولت پاکستان به دلیل تامین نکردن امنیت در مرزش با ایران انتقاد کرد. دولت مالزی از دیده شدن 122 شی مختلف در جنوب اقیانوس هند خبر داد. و تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات جام ملت‌های آسیا با امارات، قطر و بحرین همگروه شد. خوش آمدید به این بخش خبری. محمد جواد ظریف از دولت پاکستان به دلیل آنکه به گفته او نتوانست است در محدوده مرزهای خود امنیت برقرار کند انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه پس از جلسه هیئت دولت از اینکه دولت پاکستان نتوانسته به گفته او مانع استفاده تروریست‌ها از خاک این کشور به عنوان مأمن شود انتقاد کرد. او بدون توضیحی درباره درستی خبر کشته شدن یکی از گروگان‌ها گفت دولت و مردم ایران از دولت پاکستان انتظار دارند تا از جان گروگان‌های ایرانی حفاظت کند. همچنین سفیر پاکستان در تهران روز چهارشنبه وزارت خارجه ایران احضار شد. خبرگزاری ایسنا از قول یک مقام آگاه گزارش داده که سفیر پاکستان در تهران صبح روز چهارشنبه در ارتباط با پیگیری وضعیت مرزبانان ایرانی روبوده شده در وزارت امور خارجه حاضر شده است. وزیر کشور ایران هم با ابراز امیدواری نسبت به درست نبودن خبر کشته شدن یکی از مرزبانان ایرانی خواستار رفتار مسئولانه دولت پاکستان شد. در همین حال دبیر کل سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه قتل یکی از 5 مرزبان ایرانی روبوده شده را محکوم کرده و خواستار مجازات مرتکبان این قتل شد. مقامات دولت مالزی میگویند تصاویر ماهواره‌ای جدید نزدیک به 122 شی مختلف را در جنوب اقیانوس هند نشان می‌دهد که احتمال دارد متعلق به هواپیمای گم شده باشد. هشام الدین حسین، وزیر حمل و نقل مالزی، روز چهارشنبه گفت اشیای دیده شده همگی در منطقه‌ای به وسعت 400 کیلومتر مربع قرار دارند. جستجو برای یافتن هواپیمای گم شده روز چهارشنبه در منطقه‌ای نزدیک بندر پرت استرالیا در جنوب اقیانوس هند با استفاده از 12 هواپیما و 2 کشتی ادامه پیدا کرده است. پیشتر نخست وزیر مالزی گفته بود بنابر اطلاعات به دست آمده هواپیمای گم شده خطوط هوایی مالزی به سمت جنوب اقیانوس هند پرواز کرده و آنجا سقوط کرده است. و اما در کویت نشست دو روزه سران اتحادیه عرب به پایان رسید و بیانیه پایانی پس از این نشست منتشر شد. برای آگاهی از تازه ترین تحولات درباره نشست سران اتحادیه عرب همراه میشیم با ایلیا جزیری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. ایلیا سلام میکنم به تو و ابتدا از نشست پایانی سران اتحادیه عرب در امروز برای ما بگو.
حالا سلام به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. بله، در بیانیه که منتشر شد از نشست اتحادیه عرب به 4 محور اصلی اشاره شد. یکی محور اختلافات بین کشورهای عربی که در یک ماه اخیر به اوج خودش رسیده، 2 محور سوریه و تحولات اون و بحران سوریه و راهکارهای پایان دادن به بحران سوریه، 3 مسئله مناقشه فلسطین و اسرائیل و 4 حمایت از کشورهای عربی در حال تغییر از جمله یمن مصر و همچنین تونس.
ایلیا، یکی از مواردی که سایه افکنده بود بر این نشست سران اتحادیه عرب که در روز گذشته ما شاهد صحبت‌های زیادی دربارش بودیم، بحث اختلافات و لزوم برقراری اون اتحادی که در اتحادیه عرب وجود داشته بودیم. درباره این چه صحبت‌هایی مطرح شد در این نشست سران اتحادیه عرب؟
در پای اون چیزی که در بیانیه پایانی نشست منتشر شد، کشورهای عربی متحد شدند که اختلاف ها میاره خودشون رو از راه گفتگو و ادامه تماس با یکدیگر حل کنند و تاکید کردند حل اختلاف ها باعث میشه که بحران های عربی هم هرچه سریعتر حل بشه. اما مسئله اختلاف ها به طور کامل سایه افکنده بود در نشست. امیر قطر آقای صبوح الاحمدی‌صبا که میزبان نشست بود، در صحبت هایی که در افتتاحیه نشست داشت گفت اگر کشورهای عربی اختلافات خودشون پایان ندن، فعالیت مشترک عربی و همکاری مشترک عربی برای حل بحران ها با چالش جدی مواجه میشه و خیلی تلاش کرد که این مسئله رو حداقل از لحاظ رسانه‌ای و به شکل دوری ها حل کنه، طوری وارد نشست شد که از یک طرف دست امیر قطر در دستش بود، از طرف دیگه دست شاهزاده سعودی آقای سلمان بن عبدالعزیز ولیعهد عربستان سعودی که اختلاف اصلی این دو کشور هست.
و موضوع دیگری که مسلماً اتحادیه عرب از دو سه سالی است که با اون دست و پنجه نرم میکنه بحث سوریه هست که اشاره کردی، در بیانیه پایانی هم به این موضوع اشاره شده بود. چه صحبت‌هایی درباره سوریه مطرح شد؟ آیا تصمیم تازه‌ای در این باره گرفته شد؟
حالا بحث بحران سوریه که از این مسائل اصلی مورد اختلاف بین کشورهای عربی بود در این نشست، تصمیم تازه اتخاذ نشد مگر اینکه گفتن از کشورهای عربی که میزبان تعداد زیادی آبادان هستن از جمله اردن و لبنان حمایت میکنن و به کمک‌های انسانی به مردم و آبادان سوریه ادامه میدن، چه بسا اون رو حتی افزایش میدن. اما این مبحثی که مطرح شد و شاید ابتکار عمل اون در عربستان سعودی بود، درخواست واگذاری کرسی سوریه در اتحادیه عرب به ائتلاف ملی اپوزیسیون بود که با موافقت مواجه نشد و این مسئله تا نهایت به مسئله مورد اختلاف بود. فقط تنها به این استثنا این وقت توافق شد که ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه به عنوان نماینده مشروع مردم سوریه دوباره ازش نام برده شد.
سپاسگزارم. میلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
16:06 در ایران هست. شنونده ای رادیو فردا هستید. دولت حسن روحانی وعده داده است نرخ تورم در ایران را تا پایان سال جاری 1393 به 25% کاهش دهد. همکنون نرخ تورم در ایران که در آغاز به کار دولت حسن روحانی حدود 40% بود به 35% رسیده است. همکارم محمد زرقامی در آغاز گفتگویی با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، از او پرسیده است که آیا این وعده قابل تحقق است. فریدون خواهند.
آهنگ افزایش عمومی قیمت‌ها در 6 ماهه دوم سال گذشته به شکل محسوسی کندتر شد. نرخ تورم سالانه که بر پایه آمار رسمی در میانه سال از مرز 40% گذشته بود، به احتمال زیاد تا آخر اسفند ماه در سطح 35-36% بوده، هرچند که هنوز رقم دقیق اون از منابع رسمی اعلام نشده. دولت 11 متعهد شده که این شاخص رو تا آخر امسال برساند به 25%، و گویا آقای طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته که با روند فعلی حتی میشه امیدوار بود که تا آخر سال 93 این شاخص به 15% هم برسه. در مورد عوامل کند کننده نرخ تورم طی 6 ماه گذشته، معمولا بر 3 عامل تاکید میشه. اول، کاهش رشد نقدینگی به دلیل انضباط پولی، که البته این پدیده نمیتونه تأثیر فوری داشته باشه بر سطح عمومی قیمت‌ها. دوم، ثبات نسبی نرخ ارز، و سوم، کاهش انتظارات تورمی به دلیل بهبود نسبی جو اطمینان بعد از روی کار آمدن دولت 11 که من فکر میکنم ثبات نرخ ارز احتمالاً نقش اصلی رو داشته. در اینکه روند کاهش آهنگ رشد قیمت‌ها در سال جاری هم ادامه پیدا خواهد کرد یا نه، باید خیلی محتاط بود، چون در کنار عواملی که میتونه به مهار نرخ تورم کمک بکنه، عوامل دیگری رو هم باید در نظر گرفت که میتونن تورمزا باشند.
اما خب معمولا همیشه صحبت از یک سری موانعی میشه که خود دولت هم به این قضیه اشاره میکنه، اما بخوایم دقیق تر نگاه بکنیم، موانع عمده‌ای که دولت باهاش روبروه در این مسئله چه مسائلی هستش؟
میراث اقتصادی بر جای مانده از دولت پیشین، بدترین نوع رکود تورمی در تاریخ معاصر اقتصاد ایران هست، به این معنا که ایران به صورت همزمان هم نرخ رشد زیر صفر رو داره، هم نرخ تورم بالای 35% رو. بنابراین اگر دولت بخواد با یک سیاست ریاضت کشانه سخت تورم رو مهار بکنه، حرکت چرخ فعالیت اقتصادی از این هم که هست کنتر میشه. پس مانع اول نیاز به حفظ نوعی تعادل هست بین سیاست‌های ضد تورمی و ضد رکودی. نکته دوم اجرای فاز دوم قانون معروف به هدفمند کردن یارانه هاست که به معنای افزایش نرخ حامل‌های انرژی هست و پیامدهای جبران تورمی اون. فراموش نکنیم که حداقل دستمزد هم در سال جاری 25% بالا میره که البته برای کارگرها دستاورد ناچیزی است، ولی به هر حال نمیشه تأثیر تورمی این اقدام رو نادیده گرفت. همچنین باید منتظر ماند و دید که آیا ثبات نسبی در بازار ارز حفظ خواهد شد یا نه، چون که میدونیم که تب دلار خیلی سریع منتقل میشه به عرصه قیمت ها.
به پیشینه دولت گذشته اشاره کردی در زمینه اقتصادی، ولی با توجه به وعده هایی که دولت آقای روحانی داده، آیا امکان این که بتونه تورم رو کنترل کنه به اون سطحی که قول داده و پایین بیاره تا سال 90 پایان سال 93 میره؟
ببینین، کشورهایی که میتونند یک سلسله اصلاحات مهم اقتصادی رو از جمله تأمین استقلال بانک مرکزی رو طی مدتی کوتاه به اجرا بذارن، طبعا موفق میشن تورم رو هم با همون سرعت مهار بکنند. مثلا ترکیه در نیمه اول سالهای 2000 میلادی به برکت اصلاحات کمال درویش وزیر اقتصاد و دارایی این کشور توانست نرخ تورم رو از بالای 50% برسونه به زیر 10%. خب پرسش اینه که آیا آقای روحانی هم خواهد توانست این کار رو بکنه؟ خوشبین ها امیدوار هستند علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی کمال درویش ایران باشد. واقع بین ها میگویند که شرایط ایران با شرایط ترکیه تفاوت های بنیادی داره.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، به پرسش همکارم محمد زرقامی پاسخ میداد. یادآوری میکنم که شما شنونده عزیز رادیو فردا در 24 ساعت شبانه روز میتونید با ما در تماس باشید و نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید در پیامگیر رادیو فردا. بشنویم صدای چند شنونده رو با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
زیرنویس تمام این سریالای عید نوروز می نویسن هر کی یارانه نگیره انصراف بده نشونه پرهیزگاریه. از الان شروع کردن مردم انصراف بدن. آقای روحانی، 90% مردم ایران فقیرن. کی میخواد انصراف بده؟ از کی میخواد انصراف بگیری؟ من لیسانس دارم، بیاید قزوین منو ببینید. من لیسانس دارم، فقیرم. من انصراف بدم نشونه پرهیزگاریه؟
یکی از سربازان گروگان گرفته را کشتند، ولی فراموش نکنین که اسرائیل برای آزادی یکی از سربازان خود 1027 نفر از زندانیان فلسطینی را آزاد کرد، ولی شما ارزشی برای ارتشی ایران قائل نیستین.
شما دارید در مورد همه چیز صحبت میکنید، در ماتویز در مورد نمیدونم پلنگ و شیر و دریاچه و همه اینا، ولی ما تو جزیره قش تو شهر سوزا داریم 7-8 هزار آدم دارن اینجا بوی گند شرکت فراوری رو تحمل میکنن، اینجا شده قبرستون. تو رو خدا این پیامو پخش کنین یکی به داد ما برسه.
با عرض سلام و تبریک سال نو به همه ملت ایران، به خصوص مادر عطار بهشتی گوهر عشقی که واقعا شجاعانه در دفاع از حق فرزندش کوشش و تلاش میکنه به امید اینکه سرانجام برسه و قانون اجرا بشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پایین بخش خبری رو با این خبر کوتاه به پایان میبریم که تیم ملی فوتبال ایران در مرحله نهایی 16مین دوره مسابقات جام ملت‌های آسیا با تیم‌های امارات متحده عربی، قطر و بحرین همگروه شد. قرعه‌کشی مرحله نهایی این مسابقات روز چهارشنبه در شهر سیدنی استرالیا برگزار شد. بر اساس قرعه‌کشی انجام شده، ایران نخستین مسابقه‌اش را روز 21 دی ماه با بحرین در شهر ملبورن انجام می‌دهد و پس از آن به مسافه قطر و امارات می‌رود. همراه رادیو فردا بمانید، بخش بعدی خبرها 16:30 دقیقه در ایران خواهد بود.